جلسه 85 در اردیبهشت 404. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و صبح خیر، آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. عرض این بود که دینی و شخصی و چیزی میتواند مرد رفع اختلاف باشه. سلام علیکم و رحمت الله. که 4 ویژگی داشته باشه و 1 ویژگیش عدالت، و این عدالت با علم و توحید و دین با هم همشانه هستند و تخصیص ناپذیرند. برخی از آیات رو خدمتتون خوندیم، برخی از دیدگاه ها رو هم امروز خدمتتون خواهیم گفت و به برخی روایات و آیات دیگری میپردازیم. در آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، در تفسیر ابن کثیر از مفسران بزرگ اهل سنت است. اسم تفسیرش تفسیر القرآن العظیم، جلد 2 صفحه 383. در زیر آیه این بخش آیه که فلا تتبع الهوى ان تعدلوا عدالت نمیتواند تابع تمایلات باشه. هیچ تمایلی و هیچ مطلوبی مانع عدالت نمیتواند باشه، تخصیص پذیر نیست. عدالت مصلحت پذیر هم نیست. قبل از اینکه صحبت ابن کثیر رو بکنیم، این از دیروز باقیمون براتون عرض کنم، عدالت مصلحت پذیر نیست. نمیتونید با مصلحت عدالت رو زیر پا بزنید. عدالت عین مصلحت. برخی از قواعد شرعی و قانونی رو مصلحت میتونه کنار بذاره. یک عنوان کلی در شریعت تقیه است. تقیه خودش یعنی یکی از مصادیق مصلحت. مصلحت هست که من جانم حفظ کنم، مالم حفظ کنم. حکم ظاهری شرعی رو با تقیه کنار میزنید، ولی عدالت قابل کنار زدن نیست. دیروز عرض کردیم دائمی است. قوامی نبرقز توش دوام خواهید، توش عمومیت خواهید. یه دولتی، یک حکومتی نمیتواند بگه من فعلا عادلانه عمل نمی کنم چون مصلحت نیست. شما اگر نامه حضرت به مالک اشتر رو بخونی، سلام الله علیهما، میبینید این نکات مکررن درش گفته میشه که هیچ چیزی مانع عدالت نیست، مخصص عدالت نیست. و این نکته مهمیه. فرق است بین قوانین ظاهری و عدالت. قوانین تخصیص پذیرند، قوانین مصلحت پذیر هستند، ولی عدالت مصلحت پذیر نیست. و به ویژه عدالت در جنبه عمومی، در جنبه شخصی کسی ممکنه حقش رو ببخشه، بگه آقا عدالت این بود که اینجا مال من باشه، حالا من به شما اجازه میدم بشه. ولی در جنبه عمومی عدالت این چنین نیست. نمیتوانیم بگیم که مثل جنبه شخصی میتونیم ازش بگذاریم. کونو قوامین بالقسط، قل امر ربی بالقسط.
استاد تمام قوانین و پایه‌های زندگی عمومی با پیوست عدالت را داشته
باشه. بله، نه تنها عدالت به عنوان مبنا که بعضی امروز میگن که مسلم است، عدالت مبنای قانون اصلا، نه عدالت به عنوان یک حکم همیشه باید مد نظر باشه. عرض کردیم روزهای دو سه روز گذشته، حکومتی دینی هست، قانون دینی هست که نتیجهش عدالت محرز باشه، عدالت قابل اثبات، عدالت ملموس، هم تو زندگی های مثلا خانوادگی، فامیلی، شهری، روستایی، هم در جمع کشور، هم در جمع بین المللی. لذا می فرماید فلا تتبع الهوا. هوا همیشه نامطلوب نیست، هوا یعنی تمایل، ولی تمایلات مانع عدالت نمیشه. الله ان تعدلو یعنی ان لا تعدلو، دنبال مطلوباتون نرید و عدالت رو کنار بگذارید. پس مصلحت هم یه مطلوبه. الان مصلحت اینه که ما اینجوری باشیم، این آقا احترام داره اشکالی نداره، یه ظلمی کرد، ما احترام آقا باعث میشه که بگیم نه زود نشد، پول بیشتری بدیم، این آقا زاده است اشکال نداره، حالا یکی تفاوت داشته باشه، چون میدونی باباش کیه؟ باباش آیت الله عظما الفه، بابا بزرگش هم نمیدونم وزیر و وزرا اینا دیگه نمیشه. پس هوا رو اولا همیشه معنای منفی نگیریم، بعضی از هواها مثبته، مثل که شما در رسانه دینی میگید که و عدیه به حرب معصوم میگید و هوای معکم، یعنی مطلوب من با شما، دلم برای شما میره، دلم برای خواست شما. ولا تتبع الهوا ان تعدلوا، نکته مهمیه. مطلوب ها از جمله اگر مصلحت رو مطلوب های موقتی و غیر موقت بدانیم، اینها مانع عدالت نیست. مجموعه‌ای حکومتی که حضرت میخواد در مدینه بنا بگذاره یا در تاریخ انسانی بنا بگذاره به اسم حکومت اسلامی یا امت وسط، امت وسط همیشه وسط. پس فلا تتبع الهوا ان تعدلوا، این نکته مقدماتی. حالا برگردیم به صحبت ابن کثیر در تفسیر القرآن العظیم. ای فلا یحملنکم الهوا والعصبیه و بغض الناس الیکم الا ترک العدل فی امورکم و شؤونکم. ایشون هم هوا رو جنبه منفی گرفته، همراه منفی ها آورده، فقط عصبیت و بغض ناس و این نیست، فقط مصالح هم نمیتواند عدالت رو به هم بزنه. علی ابن ابی طالب از عدالت یه ذره پایین نیاد. بزرگترین مصلحت حفظ جان امام مگر نبود؟ امام میتونست یه گوشه زیر سیبیلی ره کرد. امام حسین سلام الله علیه و خانوادش سلام الله علیه مجمعی، میتونست با مصلحت جونش حفظ کنه یا نمیتونه؟ میتونه. یه امضای ظاهری میکرد پای ولایت عهدی یزید، بعدم زیرش بود مثل خیلی ها که این کارو کرد. لازم نبود مدینه ترک کنه، مکه بیاد کوفه، تو کربلا اینطوری بشه، ولی حاضر نبودن یه ذره کوتاه بیاد. عدالت به هم میخوره. این که توی یزید حاکم باشی این ظلم من نمیستم، اینه که من بخوام یه ذره از بیت المال بدم به دست عقیل کور. عقیل برادر حضرت کور مطلق نشده بود، ولی دیگه چشاش نمیدید اونجور که باید ببینه. چه اشکال داشت عقیل به این خوبی که اینقدر دوستش داشتن، پیامبرم دوستش داشت، حالا یه ذره میده چرا نده؟ زبیر، طلحه، عایشه، فلا تتبع الهوا ان تعدلوا، از نظر فقهی میشه که عدالت نمیتواند تابع مطلوبهای شخصی و نوعی باشه. عدالت یه حکم تخصیص ناپذیره. اگر مسلمان ها و دنیا اینو درک بکنه ما دنیای دیگری خواهیم داشت، ولی موقتا دچار مشکل میشیم. عدالت حفظش ساده نیست. لذا فرمود در دنبال آیه که موقع شهادت طبق تفسیر عمومی، حالا من تفسیر رو انقدر کوچیکش نمی کنم، که اگه طرف پدرت مادرت شهادت بالواقع علیه مامانت میشه، علیه بابات میشه، آیه میگه اشکال نداره شهادت باید بده. اینم یه مصداقی. لا تتبع الهوا ان تعدلوا، گفته او بابامه، مادرمه. خب دنباله تفسیر میگه بل الزمو العدل علی کل حال کانه. من اصلا این متن برای یه تیکه نقل کردم. الزمو، ملازم باشید عدالت را، علی ای حال کان، بر هر وضعیتی که هست. کما قال تعالی ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدل، اعدلوا هو اقرب للتقوى، سوره مائده آیه 8. بعد یه روایت ذکر میکنه، این روایت در منابع اهل سنته، من در منابع شیعه این مفاد رو پیدا نکردم با همین حدود الفاظ تقریبی. عبدالله ابن رواحه، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم او رو مأمور به قول امروز دارایی کرده، مأمور اخذ زکات کرده، میرفت تخمین میزد آی روز خوش، بله شما گله داری، بله چند تا داری، انقدر داری زکاتش میشه، اینجوری هم باید بده. گندم چی؟ جو چی؟ همین چیزایی که ازش زکات میده. رفت پیش اهل خیبر. اهل خیبر، خیبر یکی از آبادترین محله های مدینه است. رفت که ثمرات، حالا خرما یا هر چی داشتن، اینها رو محاسبه کنه، آمارگیری کنه. بعد اینا خواستن بهش رشوه بدن که بعضیش رو دیر سیبیلی رد کن. خدا رحمت کنه که از بستگان ما اصفهان باقی خیلی زیبایی داره، خیلی آدم زحمت کشی هم. گفت مأمور مالیات اومد تو باغ من، تا وارد شد گفت حاجی عجب درختایی، عجب خونه‌ای داری، این حرفا و این عجب هم توی که عجب عجب میگفت اون وقت 50 تومانی ها تازه اومده بود، 50,000 تومانی ها و 50,000 تومان قیمتی داشت. و همطوری که داشت میگفت عجب درختی، عجب گیلاسی، عجب آلبالوی، عجب قیسی داری، یه 50 تومانی بهش گذاشتم تو دست. گفت چیزی هم نداری حاجی، 4 تا درخت خوش شده. اصلا گفت یه دفعه 180 درجه تغییر کرد. مثلا اگه ما به اون زمان که ایشون داشت تعریف میکرد قرار بود 1,000,000 تومان مثلا مالیات بدیم، مالیاتمون شد 50,000 تومان. عبدالله ابن رواحه هم خواستن همینجوری بکنن، ایشون نپذیرفت. ولی کلامشو ببینید چی میگه: و من هاذ القبیل قول عبدالله ابن رواحه، رواحه با هی جیم، لما بعثه النبی صلی الله علیه و آله و سلم یخرس علی اهل خیبر. یخرس و صاد یعنی محاسبه کردن اموال، اموالی که متعلق زکات بود، مثل همین کاری که امروز دارایی میکنه. یخرس علی اهل خیبر ثمارهم و زروعهم، ثمار یعنی میوه ها، زروع یعنی کشتار. فارادو ان یرشوه، اهل خیبر خواستن سیبیل آقا رو چه اون 50 تومانیه رو یواشی بدن کف دست، لیرفق بهم، برای اینکه با اینا مدارا بکنه. فقال والله لقد جئتكم من عند احب الخلق الی، من از طرف محبوب ترین آدم در نزد خودم که پیامبر باشه اومدم پیش شما. ولانتم ابغض الی من اعدادکم، بعضی از متنای نوشتن اعدائکم، اعدا غلطه، اعداد، اعدادی که جمع عدده که ما فارسی هم استفاده میکنیم، یه اعداد جمع عدد نیست، جمع اد، اد یعنی عین و دال مشدد، اد یعنی همتا، همسان، شبیه، اعدادکم یعنی اشباهکم، شبیه شد. خب شبیه اینا چی بود؟ بنی اسرائیل اینا یهودی بودن. اینا قرآن میگه که بعضشون رو گفتیم که قرده باشید، بعضشون رو گفتیم خنازیر باشید. لَأَمْتُمْ أَبْقَزُ إِلَيَّ مِنْ أَعْدَادِكُمْ یعنی اشباهکم، من القردت والخنازیر، از بوزینه ها و خوک ها، من از شما بدم میاد بیشتر از خوک. و ما یحملونی حبی ایاهو، این جمله که حالا من تو مد دروش کردم، و ما یحملونی حبی ایاهو، محبتم به پیغمبر، و بغضی لکم، و اینقدر که از شما بنی اسرائیل بدم میاد، الا الا اعدل فیکم، که درباره شما خلاف عدالت عمل کنن، نه خود به اون محبوب ترین آدم، نه بغض شما مبغوض ترین آدم ها، که من حاضرم خوک و بوزینه رو داشته ببینم شما ها رو نبینم، ولی این مانع عدل من نمیشه.
ببینیم
خیلی زیباست، من مشابه اینو پیدا نکردم تو متون روایی خود، یعنی تو این داستان عبدالله ابن رواحه. حالا شما یه تفحصی بکنه، قشنگه، وقت زیاد گذاشتم روی این. مثلا اعدادکم که بعضی نوشتن اعدائکم، بعضی اگه اعداده معناش چی چیه، معناش از کردم اد، جمع اد یعنی همتا. فقالو به هازا قامت سماوات و الارض، حرف دیروز بنده، تکوین بر اساس عدالت، تشریع بر اساس عدالت، هر کدومش یه گوشه شل بشه میریزه به هم. تکوین این همه، شما چند هزار سال نوری هم که تلسکوپ بندازید میبینید عالم ادامه داره، هرچی از زمین بیرون تر میرید گنده ترم و عجیب ترم و پیچیده تر. تا ساختمان بدن یه مورچه، تا یه سلول، تا یه بزعی از سلول، یه کوچولوی سلول رو برداشتی میکن، نظم عجیب توش هست. عدالت همه چیز متعادل هست. اگه عدالت بخوره به هم، یه چرخ لنگر، فرمون ماشین شما وقتی قابل اعتماده که عدالت باشه توش. یه ذره یه طرف بکشه شما صاف نمیتونید برید. به هازا قامت السماوات و الارض، عدالت هست که باعث شده است که آسمان و زمین درست باید کار کنه. دیروز گفتم قیام وضعیتی است که انسان در حالت قیام هر عضوی سر جاییه که باید باشه. وقتی آدم نشسته یا میخوابه اینجوری نیست. این لغت رو عرب به کار میبره برای اجرای کامل و صحیح. اقیم و صلات یعنی نماز را به صورت کامل و صحیح و جمعی انجام بدید. اصل در نماز، نماز جماعت، نماز فرادا یه چیز استثنائیه، برعکس امروز ما که ما نماز فرادامون اصل، نماز جماعتمون گاهی به وقتی نه. عقیمون یعنی به صورت کامل و متعادل نماز را برگزار بکنی تا نتیجه بگیری. اگر همطوری نماز بخونی مثل مرغ که نوک به زمین میزنه بعد پاشی بری پیکاره، فایده ای نمیبری. بعد جوانای ما هم میگن که وقتی بهشون میگید نماز بخونید، میگه شما 50 سال نماز خوندی چی شدی که من حالا بخونم؟ هر روز بدتر از دیروز شد. چون ما عقیمو اقامه نماز نمی کنیم، ما نماز را میخوانیم. قامت سماوات یعنی برپاس و درست برپاس. این روایتی است که جناب آقای ابن کثیر، میدونید ابن کثیر محدثم هست، تاریخدانم هست، مفسرم هست، ادیبم هست، اینا یه عجوبه هایی بودن بر خودشون. نگید حالا چون سنیه مثلا حتما سوادم نداره، نه اینطور نگید. یه تفسیری هست که تو حوزه های علمیه اهل سنت طلبه ها میخونن، یه دوره این تفسیر رو در سطح میخونن به قول ما آخونده شیعه. اسم این تفسیر، تفسیر صابونیه، به اسم نویسنده. صابون همین صابونی که باش دستاتو میشوری، اما اسم اصلی صابونی نویسنده شه. اسم اصلی تفسیر صفوت و تفاسیره، یعنی گزیده تفسیرها. یه تفسیری که نشسته آقای صابونی دیده، خلاصش کرده، کوچولوش کرده، ولی معنا رو برسونه. صفوت و تفاسیر، صفه یعنی گزیده کردن مطلوب، مصطفی هم از همینه دیگه، یعنی گزیده خصلت های خوبه. هرچی خصلت خوبه جمع شده رفته تو وجود او، رضا بهش میگیم فارسی برگزیده. برگزیده به این معنا، نه برگزیده به اختیار. ما باید گاهی وقتا برگزیده به اختیار، از بین 100 نفر در دانشجو یا طلبه میگه آقا یکی رو انتخاب کنیم پستشو بدیم، میان بدترینش رو انتخاب میکنیم. چرا؟ چون این نوه عموه منه. میگه بابا این دماغش هم نمیتونه پاک کنه. میگه من اینو گزینش کردم. این گزینش نیست که، گزینش یعنی با رعایت عدالت. اینو بهش میگیم مصطفی، اینو بهش میگیم صفوت. پس تفسیر صابونی صفوت و تفاسیر، ملاحظه بفرمایید، محمد ابن علی صابونی صفوت و تفاسیر 3 جلد. ایشون هم من چند تا نکتهشو بولد کردم، حالا متاسفانه توی بله جلد 1 286. متاسفانه تو درس قوممون ما نمیتونیم، پروژکتور نداریم، ولی تو نجف آباد داریم. من متنو رنگی میکنم، برگزیده میکنم، طرف نگاهش بکنه میفهمه کجا مقصود است. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ای یا من آمنتم بالله و صدقتم به کتابه. یا ایها الذین آمنوا یعنی آی مسلمان، یعنی اونایی که به خدا ایمان آوردید قرآن رو هم حق میدونید. کونو مجتهدین، من اینو بردش کردم، کونو مجتهدین فی اقامت العدل و الاستقامه. اجتهاد یعنی تمام تلاش کردن. آقایون اجتهادم که توضیح میکنن میگن بذل الوسع لاستنباط الاحکام من الادله، تا اونجایی که میتونی. عدالت یک واجبی است که باید تمام توان خرج بشه، چه توان علمی، چه توان عقلی، چه توان عملی. اینو بشینیم اجتهاد. کونو مجتهدین فی اقامت العدل و الاستقامه. و عطا یعنی خدا به صیغت المبالغه فی قوامین. صیغه قوامین رو نگفت قائمین، فرمود قوام باشید. حتی لا یکون منهم جور ابدا، اینم بولش کرد. صیغه مبالغه یعنی تا ته کار، حد اکثری، به طوری که اصلا جوری نباشه. همونی که من و شما از حکومت علی علیه السلام تو ذهنمونه، زیر بار ظلم نمیره گرچه مصلحت هم باشه. رضا حضرت میگه اگر آسمان و زمین رو به من بدن که یک پوسته جوی رو از دهن یک مورچه‌ای بگیرن نمیگیرم. همه صاحبان عقل امروز خب میگن بگی مالک بشه حالا پوسته جو رو از دهنش بگی دوباره یه پوسته گندم هم بهش بده، چون ظلمه. ظلم جز به کبیره ترین کبیره است، حرمت است. میگه اگه اینو ازش به من بدید، این همه رو بدن، اگه ما باشیم میشیم فکر میکنیم خب حالا ازش میگیریم آسمان و زمین رو میگیریم، بعد پوست جو میگیریم جاش یه پوست گندم میشه، خیلی هم بهترم هست داده. یا خود جو رو بهش میدیم. میگه عمل غیر عادلانه نباید بکنیم، خیلی عجیبه، نباید بکنیم گرچه خیلی چیز گیره دیم. اینه ما بهش میگیم حکومت اسلامی، اینه ما بهش میگیم حکومت علوی، اینو میگیم انجام قوامین بالقسط. حالا من اینا رو قبلا گفتم، دارم از زبان برخی از مفسرین مورد پذیرش دارم میگم. بعد ایشون داره شهدا لله، آیه قرآن داره یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، ای تقیمون شهاداتکم لوجه الله. شهادت یعنی ادای شهادت و قبول شهادت در هر دو مرحله برای خدا باشه، دون تحیز ولا محابات. یه طرفی طرفدارانه، تحیز بازه زنبوری و هیجیمی، و محابات، محاباتی نباشی با هیجیمی. محاباتی شما دیدید بیع محاباتی، بیع محاباتی چیه؟ میگید آقا این لباسی که من میخوام به شما بفروشم، این قبا و عمامه و فلان، این قیمتش 20 میلیون تومنه، ولی به شما میدم 500,000. چرا؟ چون تو برادرم، چون پسرم اون هستی. خیلی کمتر از قیمت دادم به خاطر اینکه یه ویژگی هست، به این میگن بیع محاباتی. بعض وقتا یه سند ظاهری میخواد درست کنه، پدر میگه این ملکم رو به پسرم فروختم، بینامه هم تنظیم میکنن، ولی این بین قیمت زمین 10 میلیارده، به این فروخته 100 میلیون تومان. اینو ما میگیم بیع محاباتی. ایشون میفرماید شهادت محاباتی ما نداریم. شهادت با توجه به یه طرف نداریم. ولو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین، ولو اینکه تو ضرر میکنی، ولو اینکه بابا ننت با این شهادت ضرر میکنه، نزدیکانت ضرر میکنن. حالا من یه تیکه دفس رو انداختم، این بخششو بولد کردم، خیلی زیباست. میفرماید فان الحق حاکم علی کل انسان، حق بر هر انسانی حکومت داره، یعنی نمیتونی خلاف حق عمل کنی. حالا من خواهم گفت لات این آیه که شهدا علی الله فقط بحث شهادت و اقرار نیست، عام است. بعد ایشون متن ابن کثیر رو نقل میکنه که براتون خوندم، بقیه جاهاش رو خودتون مطالعه کنید. صاحب الحیات، چون تو این سی دی الحیات پیدا نکردم، ترجمه شو پیدا کردم، من از ترجمه الحیات رو براتون میخونم، مرحوم محمد رضای حکیمی با دو تا داداشش. ترجمه الحیات هم مرحوم آرام ترجمه کرده، احمد آرام. آقای حکیمی خیلی هم حساس بود، خودش هم ادیب بود، میخواست بده به یک کسی که، و هر دوشون هم میگن ما اذیت شدیم تو ترجمه الحیات. الحیات ترجمه شده جلد 5 صفحه 285. عنوان داره بیدار باشی مهم، بعد زیرش داره که توحید و عدل دو اصل علوی. نکته ای که ما از تفسیر از آیات در آوردیم دیروز که امروز صبح ابتدا عرض کردم، توحید و عدل دو اصل علوی. حالا برای جلسه بعد بقیهش میخونم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یکی از مفاهیم مهم در قرآن بهش اهمیت میده،